ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
و از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص سوره میشه؟
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم
خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع
میکنه؟
قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی در ایام الله ماه مبارک رجب، در روزهایی که بین ولادت امام امیرالمؤمنین هستیم و آخر هفته هم که مبعث پیامبر گرامی اسلام، در این ایام قرآنی و ایام تاریخ ساز در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و برنامه زنده پرسمان قرآنی که بتونیم معارف قرآن، لطائف قرآن و تفسیر قرآن رو برای شما بیان بکنیم و شبهاتی که شبکه های معاند دارن ترویج میکنن و آلوده میکنن فضای رسانه و فضای مجازی رو پاسخی کوبنده بدهیم. در این برنامه هم در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از لطائف قرآن، از تفسیر قرآن بیان بکنن و شبهات رو پاسخی کوبنده بدهن. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید. ایام ماه رجب رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان بزرگوار و فرهیخته و همینطور خدمت شما و همکاران محترم. انشاءالله که در خدمت قرآن باشیم با یک بحث قرآنی مفید و مؤثر. در خدمت
هستیم جناب استاد رستم نجات. شبهاتی که در ایام ماه رجب و ماه شعبان شروع کردن در واقع شبکه های معاند، باز دوباره قرائتی دیگر اگر استطاعتش رو داشتن، اگر خیلی سعی کردن با یه بیان دیگری از این آیات شبهات جدیدی رو طراحی بکنن و بیان بکنن. البته اکثرش تکراری هست ولی ما سعی کردیم چیزی که کمتر پخش شده و یه مقدار فهمش از لحاظ فهم قرآنی نیاز به ظرائف و لطائف داره اونها رو انتخاب بکنیم و در برنامه پاسخ بدیم. یکی از شبهات پیرامون آیه 124 سوره مبارکه بقره هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این آیه‌ای که ما استناد بهش می‌کنیم برای بحث امامت که امامت ائمه و امامت حضرت ابراهیم بعد از امامت حضرت ابراهیم بعد از پیامبریش بوده و همه پیامبران امام نمیشن و از طرف خداوند باید امامت در واقع ایجاد بشه و به یک نبی یا به یک معصومی داده بشه. شبهه‌ای پیرامون این بیان کردن و یه معنای دیگه‌ای از این جعل امام در واقع بیان شده که میبینیم. بعد من یه مختصر توضیحی باز دوباره میدم چون یه مقدار گنگ هستش و ما سعی میکنیم که کمتر وقت شما عزیزان رو با در واقع تماشای این تصاویری که دیگه مجبوریم پخش بکنیم از این شبکه های معاند بگیریم، یه مقدار بعد اینکه شبه پخش شد توضیح میدم. شبه رو با هم میبینیم.
این جایلوکه رو من به خاطر این چی کردم که چند حرف توش هست، کدوم آدم بگه از بس که اینا اشتباه میکنن. جایل میگه خدا باید پیغمبر رو امام اینجا قرار بده، در حالی که اینجا ما تو آیه قبل دیدیم که خداوند بفرماد که به جعلناهم اینا رو قرار دادیم، نمیگه ائمتن یدعون الی النار، اینا رو امامای قرار دادیم که به سوی آتش چی میکنن میخوانن. یعنی چی آقا؟ من براتون توضیح بدم، برگردیم مسئله برای اینکه پیچیده نشده. شیعه معتقد است که این جعلنا که آمده یعنی باید خدا تعیین کنه، قدیرش رو از همین در میاد. و اینجا آیه میگه که ما اونها امامانی قرار دادیم، فرعون رو، که به سوی آتش چی میکنن؟ یعنی چی؟ یعنی خدا گفته برو به سوی آتش مردم رو دعوت کن؟ نه، میگه اینها بخواد همین سنت الهی که ظلم کردن امام ظالما شدن، به سنت الهی که کار صالح کردن مثل ابوبکر و عمر امام صالحین شدن. پس جعلنا هیچ معنی رو نمیده. یکی دوتا نیست، آدم کدومشو بگه.
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقا داره مثلا به قول خودش تفسیر قرآن به قرآن میکنه. اینکه شما که شیعیان که این همه این شبهه رو تکرار، این آیه رو تکرار کردید، بابا ما دیگه حفظ شدیم این آیه‌ای که شما هی خوندید، هی گفتید ائمه و امامت از اینجا ثابت میشه که خداوند ابراهیم رو برگزید، دیگه حفظ شدم شماره آیه‌شو و آیه 124 سوره مبارکه بقره رو که فرموده انی جاعلک للناس اماما، من قرار دهندم تو را به عنوان امام، چون حالا اسم فاعل بیان کرده، من به صورت فعلی سعی کردم ترجمه نکنم، با آیه 41 سوره مبارکه قصص که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و جعلناهم ائمه يدعون الى النار و يوم القيامه لا ينصرون. این که خب اگر اینجا خداوند گفته که من تو رو امام قرار دادم ای ابراهیم و شما میگید امامت تعیینن هست، اما خب جاهای دیگه هم ما جعلنا داریم، خداوند جاهای دیگه هم این رو گفته و فقط منحصر به ائمه حق نیست، ائمه باطل رو هم خداوند میگه ما جعل کردیم، و جعلنا هم ائمه یدعون الی النار، ما اینها رو امامانی قرار دادیم در مورد فرعون و امثالهم و هامان و افراد مختلف که رؤسای کفر بودند، ائمه کفر بودند، این ائمه یدعون الی النار، اینها رو هم خداوند میگه ما قرار دادیم ائمه‌ای که و امامانی که به سمت آتش هدایت میکنند یا میخونند به سمت آتش. خب اگر اینطور هستش، پس این در واقع جعل خداوند که جعلنا میگه، پس یک جعل تشریعی نیست. حالا ما میخواییم یه مقدار علمی تر صحبت بکنیم برای دوستان، جعل تشریعی نیست، یه جعل تکوینیه که تعیینی نیست. تعیناً گفته که هر کسی که امام صالحان میخواد بشه لزوماً نمیخواد خداوند تعیینش بکنه، همین که عمل صالح انجام بده میاد امام متقیم میشه، و از این ورم هر کسی که کارهای بد و کار سوء انجام بده، کار بد انجام بده، اونم میاد خود به خود و تعیناً امام کفار میشه و امام دوزخیان میشه. در خدمتتون هست.
بله، عرض کنم که چند نکته راجع به این ادعا. ایشون همونطور که بیان کردید ادعاش این است، حالا این مقداری که پخش شد و من شنیدم، ادعاش این است که جعله، واژه جعله، قرار دادن، نهادن، این در قرآن جای دیگر هم اومده برای مثلا امامان کفر، امامان زلالت و گمراهی، و اونجا که جعل به معنای قرار دادن که نیست، یه سمت که به اونها نداده، در حالی که شما وقتی که به این آیه مربوط به حضرت ابراهیم میرسید میگید که اینجا انی جاعلک للناس اماما، جاعلک اینجا جعل که جاعل از واژه جعل گرفته شده، اینجا به معنای اون یه مسئله اعطایی است که خداوند داده، در حالی که اینجا اصلا خداوند نه به اونا که ائمه زلالت و گمراهی هستن چیزی خودش میده و نه به ابراهیم چیزی داده. ادعا خیلی عجیب است، به ابراهیم چیزی نداد چون اونجا چیزی نداد. از این خب عرض کنم که سه نکته رو بیان میکنه. نکته اول این است که اولا ما شیعه پیروان اهل بیت برای این که بخواهیم اثبات بکنیم که امامت یک منصب الهی است، که باید به نسب الهی اتفاق بیفته و فقط پیامبر مبلغ آن است، حتی پیامبرم حق نسب ندارد تا چه برسد به شورا و اجماع و مهاجر انصار، و حتی پیامبرم حق نسبشو ندارد، ما به این آیه یعنی به آیه 124 سوره بقره نیاز نداریم. بله این آیه هم میتواند مؤید باشد، ولی ما آیات صریح در این رابطه داریم برای اثبات مصداق امام، مصادیق ائمه که پیامبر معرفی کرده. ما آیات صریح داریم در سوره مائده. این که سوره بقره است، سوره بقره اولین سوره است که در مدینه نازل میشه. اون موقع اصلا بحث نسب امیرالمؤمنین به امامت مطرح نیست، فقط خبر میده پیامبر از آینده. اما اونی که نسب اتفاق افتاده و پیامبر مأمور به ابلاغ شده، اون در سوره مائده است که آخرین سوره است که نازل میشه، نه در اولین سوره ای که در مدینه نازل شده 8-9 سال قبل مثلا. نه، پس ما به اون آخرین سوره کار داریم. اگر ما بخواهیم اثبات بکنیم برای اینکه امامت یک سمت منسوب از طرف خداست با نسب الهی، ما آیه روشن داریم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این آیه که اهل سنت هم فراوان در رابطه با این آیه حدیث دارن، روایت دارن فراوان. و آیه الیوم اکملت رو داریم که بعد از اون میگه اکمال اتمام رضیت لکم الاسلام دینا. اصلا در زمانی که سوره بقره داره نازل میشه این حرفا نیست. در یا ایها الرسول بلغ یعنی تو مبلغی، نه نسب کننده. بلغ چه چیزی را؟ ما انزل الیک من ربک. اون ما انزل الیک من ربک چی بوده؟ اون میگیم که بحث ولایت امیرالمؤمنین است. پس ما سند قرآنیمون برای ولایت و اینکه امامت به نسب الهی هست این آیه هست.
بله که جلسه پیشم اگر بینندگان عزیز خاطرشون باشه ما در مورد این بحث کردیم که همین آیات در تفاسیر اهل سنت با عبارت کنا نقرأ آمده که
بله.
تفسیرش رو هم میخوندن، میگن بله. ما در زمان رسول الله کنا نقرأ و فی العهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. بله. هم از ابن مسعود هم بله. از عایشه.
بله. بله. این تازه یه روایتشه، ده ها روایت دارن. ببینید القدیر علامه امینی الان که داره چاپ میشه 11 جلدی است، در اصلش 20 جلده، بقیه چاپ نکردن. 11 جلد در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با سندهای قدیر است. از منابع شیعه؟ نه، از منابع اهل سنته. خب اگر راست میگن اونجا جواب بدن دیگه.
القدیر فی الکتاب و سنته.
بله و سنه، سنه
بله.
در واقع یعنی از اهل سنت گرفته، نه به معنای اهل سنت ها. سنتی که اونا قائلن. پس بنابراین ما برای این که بخواهیم استناد بکنیم به قرآن برای اون ادعای خودمون، نیازی به آیه‌ای که مربوط به حضرت ابراهیمه که نداریم مستقیما، که این درباره حضرت ابراهیمه. ما درباره امیرالمؤمنین و فرزندان پیغمبر داریم صحبت میکنیم، اینا رو میگیم مصادیق امام هستن. اصلا چرا اینجوری بگیم؟ حدیث اثناعشر رو شما برامون یه بار مصداقشو بگید. حدیث اثناعشر رو صحیح مسلم نقل کرده، صحیح بخاری نقل کرده، چند بارم نقل کرده. خب شما برای ما مصادیقشو بگید. ما میگیم همون حدیث اثناعشر مصادیقش از امیرالمؤمنین شروع میشه و به امام مهدی هم ختم میشه.
هر جور دیگه یه جناب استاد رستم نجات خواستن در کتب خودشون یا کم در اومد یا بیشتر اومد،
جور در نیومد، چاره‌ای هم ندارن چجوری جور در بیارن. لذا بعضیا تصریح کردن که ما برای این حدیث اصلا معنای محصلی نمیفهمیم. نمی‌فهمیم حدیث که معنایش محصله
پیغمبر خواسته تبیین میکنه یا چیستان مطرح کنه. 12
تا خلیفه دارم میگه من نتونستم پیدا بکنم،
12 تا خلیفه دارم، بعد دیگه صحبت نکرده پیغمبر.
به هر حال ببینید من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام بگم که اینی که ما داریم ادعا میکنیم، ما سندهای محکم قرآنی داریم. چرا بیام اینجا وایسیم؟ چرا؟ خوب نهایت بکنی، یه نکته ای که من بعضا اشاره کردم، برای خاطر این که این یک بحث کلامی است. امامت از نگاه ما، بله زحمت کشیدن اینم آوردن، لا یزال الاسلام عزیزن، اسلام به طور همواره، لا یزال یا مازال به معنای پیوسته، پیوسته اسلام.
صحیح مسلم هست بگم اونم دوستان.
بله حالا صحیح مسلم، این که از اون چیزایی است که کلهم من قریش رو بزنند، از صحیح بخاری و صحیح مسلم بیش از 11 بار.
بله
خیلی زیاد. میگه دائما اسلام در مرز عزت حرکت میکند الا 12 خلیفه. این ادامه داره با 12 خلیفه، یعنی با وجود 12 خلیفه این اتفاق میفته. عزت اسلام متوقف بر این 12 خلیفه است. اگر اینا اومدن عزت میماند و الا همینی که الان امروز هستید. امروز کجای کارن مسلمین؟ در نگاه جهانی نگاه بکنیم مسلمین کجای کارن؟ عزت در نگاه پیغمبر مشروط شده به استقرار حاکمیت 12 خلیفه که جای پیغمبر بشینن. پس معلومه که این اتفاق نیفتاد و الا لایزالی که پیغمبر خبر داده کجا رفته. بعد میاد میگه کلهم من قریش. خب پیدا کنید، شما برید 12 امام کلهم من قریش پیدا بکنید، ما هم میگیم سمعا و طاعتا، همونی که پیغمبر فرمود. اتفاق بکنیم زیل همین روایتی که اهل سنت نقل کردن، شیعه هم نقل کرد. ببینید، پس بنابراین اینی که ما داریم میگیم نسب به نسب الهیست، نسب امام به نسب الهیست، اصلا ما نیاز به اون آیه 124 بقره نداریم که ما رو ببری اونجا بعد ببینید که بله شما چه استدلالی کردید. اون که درباره چی؟ حالا من اونجا میرسم، اونم بحث میکنم. میخوام بگم در قدم اول همین کافیست. داشتم اینو میگفتم. چرا؟ برای خاطر این که امامت ملکه. این که میگه اینی جاعلو که لن ناس امامو، یعنی چی؟ بحث حاکمیت، مالکیت، و چون بحث مالکیت از شؤون رب، حکمی و حاکمی در واقع جز خدا نیست. حاکمهای بشری اگه معزون من عند الله هستن حاکم الهی هن. و الا طاغوتی هن. این نگاه ماست، این نگاه ماست. معنای این حرف یعنی چی؟ معنای این حرف چرا دنبال اون آیه میری؟ شما یه خورده اونورتر میرفتی آیه مربوط به طالوت رو در همین سوره بقره پیدا میکردی. اونجا چی میگه؟ میگه پیغمبر بود، به پیغمبرش مگه چی گفتن؟ گفتن برای ما یک فرمانده، فرمان روا، یک رهبر، اونم میخواییم بریم یک سفر جنگی. اصلا
ملکن نقاتل فی سبیل الله،
نقاتل فی سبیل الله، یه فرمانده برای ما انتخاب کن. خب قرآن داره داستان میگه برای ما. میگه اون پیغمبرشون گفت که
قال لهم نبیهم ان الله اصطفاه،
ان الله اصطفاه علیکم، خدا این کار رو کرده، خدا این کار رو کرده. اینجا دیگه واژه اینی جاعلون هم نیست دیگه، اصطفا، اصطفا یعنی خدا برگزید، خدا انتخاب کرد، خدا نصب کرد. پس خدا داره نصب میکنه، یه فرمانده رو خدا داره نصب میکنه. اصلا من یه حرف دیگه دارم، چرا فرمانده رو خدا نصب کرد در اینجا؟
میتونست به پیغمبرش وحی کنه
فرمانده. تو خودت اصلا هیچی، خود پیغمبر این کار رو بکنه برای اینکه اون ریشه توحیدی، برای خاطر اینکه اینجا یک بحث ملک پیش اومده، ملک پیش اومده. این نگاه توحیدی قرآن است که ملکی که میخواد الهی باشه باید نسب الهی روش باشه، نسب الهی. اونا اومدن گفتن انا یکون له الملک علینا،
الم یکون یؤت ساعتا من المال،
او که چیزی نداره، چرا ملک و فرمان روایی؟ گفت ان الله اصطفاه علیکم، من این کار رو نکردم، خدا این کار رو کرده.
خدا در ذهن مردم چون پادشاهی با ثروت عجین شده بود، یعنی بله، فرمان روایی.
بله بله، این از اون فرمان روایی است که شؤون الوهیتی توش هست. پس ما یک مطلب دیگه داریم، یعنی پیغمبر ما، ما که خوبیم، ما که هیچ، ما که حساب نمیشیم، پیغمبر ما هم اگر در این زمینه بخواد دخالت بکنه، دخالتش در حد ابلاغ است، ولا غیر، یا ایها الرسول بلغ فقط، و این لم تفعل فما بلغت و الله یعصمک، همه اونا معنا دارند. ما محکمترین آیه رو و صریح‌ترین آیه رو در قرآن داریم به اضافه این همه روایت و حدیث، چه نیازی داریم که حتما تکیه بکنیم به اون واژه‌ای که حالا شما اومدی با سفسته میخواهی بازی بکنی با لفظ و آقا اینجا جهله به کار رفته، اونجا هم جهله به کار رفته، اونجا به اون معنا، پس اینجا هم به اون معنا. بدترین قیاس، قیاس در لغت است، قیاس در استعمالات است، در اصول هم خوندیم. یعنی بگی این واژه چون اونجا در اون قسمت در یه جای دیگه به این معنا، پس در اونجا هم به این معناست، این که نمیشه نتیجه گرفت. آقا اطراف واژه رو باید ببینی، قرائن داخلیه، خارجیه، قرائن عقلیه. گفت من میگم برای خاطر اینکه شنونده باید عاقل باشه، همه اینا کنار هم آدم یه نتیجه میگیری این به چه معناست. این نکته اول. نکته دوم، ببینید واژه جعل و جعله در قرآن چقدر به کار رفته باشه خوبه. 150 بار، بیش از 150 بار این کلمه در قرآن به کار رفته. در امور تشریعی به کار رفته. ببینید تشریعیات، مثلا میگه لکل امتن جعلنا منسکن. اینجا جعلنا منسکن یعنی چه؟ منسک یعنی عبادت. برای هر امتی ما منسکی قرار دادیم. یا مثلا میگه و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما این قبله را قرار ندادیم. اینجا جعل تشریعیه، یعنی من این رو تشریع کردم برای تو.
لکل جعلنا منكم شرعة و منهاجا،
شرعة و منهاجا، یعنی برای شما شریعه و راه را من قرار دادم. قرار دادن به معنی اینکه یه دینی براتون فرستادم. تشریعی که میگیم از همون شریعت و شرع و ایناست، اینو بهش میگن شرعی یا تشریعی به قول ما. یا مثلا آیه دیگه من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، هر کس بی گناه بی جهت کشته شد ما برای ولی دمش سلطان گذاشتیم. سلطان گذاشتیم یعنی چه؟ یعنی میتواند بره و خونخواهی بکنه، دیه مثلا بگیره یا قصاص بکنه. اینجا فقط جعلنا یعنی چه؟ یعنی ما تشریع کردیم، یعنی چنین امر کردیم، چنین حکم کردیم. پس جعله در قرآن داریم فراوان، جعله و واژه های مشتق جعلنا که به معنای تشریعیاته، یعنی اینجوری امر کردیم، این فرمان ماست. دو، جعله هایی که واژه جعله ای که در قرآن برای امور تکوینیه، یعنی به معنای خلقه هست. وقتی که میگه و جعلنا اللیل لباسا، یعنی چی؟ ما شب را لباس، لباس چون حالت پوشش داره و ستر ایجاد میکنه، شب هم همینه، همه جا رو میپوشونه از تاریکی. میگه و جعلنا یعنی ما شب رو اینجوری خلق کردیم. پس اینجا وقتی که میگه، یا مثلا میگه و جعلنا السماء سقفا محفوظا، اینجا وقتی که میگه ما جعلنا السماء سقفا محفوظا یعنی خلقنا، ما آسمان رو اینجوری خلق کردیم. پس جعله داریم به معنای خلقم میاد. سه، جعله داریم که به معنای مناسب و مقام هاست. خوب عنایت بکنید، ایشون امامت رو حالا من کار ندارم، نبوت آیا منصب هست یا نیست؟ اگر بگی که من نبوت رو در شما جعل کردم، آیا میتونی اون دو معنای اول بگیری؟ یعنی بگی یعنی یک امر تشریعی کردم؟ نه. یعنی یک امر تکوینی کردم؟ بازم نه. چرا؟ برای اینکه نبوت مقامه. چی میگه؟ میگه الله اعلم حیث و یجعل رسالته. یجعل رسالته یعنی چی؟ با واژه جعله اومده. کدام یک از اوناست؟ تکوینیه؟ یعنی تکوینن این آقا رو من پیامبر خلق کردم. اگه تکوینن باشه پس پیامبران چرا امتحان میشن؟ اصلا با این الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت هم نمیخونه، چون این داره میگه خدا خودش بهتر میدونه چه کسی را به پیامبری منصوب بکند. پس یجعلو چی شد؟
نصب کردم. خوب عنایت بکنید. پس در قرآن داریم جعله به معنای نصب یک مقامه، چون پیامبری قطعاً مقام است، منصب است، فراوان داریم. و جعلنا فی ذریته النبوه. عبارت دیگه‌ای بخونم، این خیلی روشن‌تر، یعنی واضح‌تر است، اگر دوستان بتونن این آیه رو بیارن. راجع به حضرت ابراهیم میگه و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا. کلی از پیامبران رو میگه و کلن جعلنا نبیا. یعنی چی جعلنا نبیا؟ یعنی ما اینا رو همجوری ساختمانشون رو پیغمبر خلق کردیم. اینجا معنی خلقه؟ قطعا معنی خلق نیست. پس و جعلنا نبیا یعنی چه؟ بله دوستان آوردن و کلن جعلنا با واژه جعلنا آورده نبیا، قرارشون دادیم پیغمبر، یعنی اینا رو ما یک منصب دادیم به عنوان پیامبری، پس نسبشون کردیم به نبوت. حضرت موسی میره کوه طور، در اونجا بهش میگن که نمیدونم تو آمدی اینجا، من خدای تو و تو را به پیامبری نسب کردم. پس برای نسب هم واژه جعله در قرآن به کار رفته. خوب عنایت بکنی این که گفتم که سفسطه میکنن. و همینجا تو پرانتز بگم، ما باید خدا رو شکر بکنیم که پیرو مکتبی هستیم که کسانی که میخوان با ما مثلا از سر مناظره و مجادله و جدال برخیزن، مجبورن تن به سفسطه بدن، تن به خلاف منطق بدن، تن به جدل بدن. این قوت یک دین رو میرسونه و ضعف اون کسی که در مقابله. چرا ضعف او؟ برای خاطر اینکه هر صاحب مکتبی، پیرو مکتبی، تن به خلاف علم، خلاف بنای عقلا، خلاف ضوابط علمی و منطقی داد، یعنی من منطق ندارم. هر کس تن به فلسفه، به سفسطه داد، یعنی من برهان ندارم. ما باید خدا رو شکر کنیم که اینا دارن میان با چی؟ با بازی لفظ. و اینجا جعله، اونجا هم جعله. حالا میرسیم. منطق اگر قوی باشه آدم منطقی حرف میزن. منطق اگر قوی باشه، آقا شما این حدیث اثناعشر رو درستش بکنید، مگه تو کتابای شیعه اومده؟ تو کتابای خودتون هست، خود درستش بکنید. این روایاتی که در ذیل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این همه آوردید، خب درستش بکنید. اینا تو منابع خودتون هست. من دارم به این آقای، در واقع این کسی که اینجوری داره جواب میده و به ما مثلا پاسخ میده، دارم بهش میگم. و الا خب بالاخره اونا هم یه مذهبی هستن، ما کاری نداریم مثلا. اما وقتی که میایید،
البته مذهب نیست، فرقن،
فرقه وهابیت، فرقن، بله، وقتی که میایید میجنگید، باید پاسخگو هم باشید، باید بدونید که در مقابلتون میایستن جوابم میدن. اون وقت ببین میتونید جواب بدید. من اینجا میگم، تحدی میکنم، بیاید جواب بدید. آخه ما این همه حرف زدیم، این همه سالها داریم حرف میزنیم، بیان پاسخ بدن دیگه، یا نیان تو مبارزه. به هر حال اینم الان یک نوع مبارزه علمی است دیگه،
تحدی به قول قرآن.
یا نیان، اگر آمدید قل هاتو برهانکم، برهان بیارید. با بازی کردن هیچ حل نمیشه. نکته دیگر که البته همون در قسمت دوم بحث استعمالات جعل، واژه جعل گاهی گفته میشه نوعی همون تکوینیات است. مثلا همین آیه‌ای که ایشون اشاره کرده، بعدن هم اگر وقت شد عرض میکنم، و جعلناهم ائمتن
یهدون الان، و جعلنا ائمتن
یهدون. بله بله، و جعل اون یهدون به امر نام داریم که مال
یهدون الان نار.
بله، یهدون الان نار رو اگر بخوام بخونیم اینجوری میشه، و جعلنا ائمتن یدعون الان نار. درست شد؟
بله.
خب اینجا هم چی میگه؟ این آیه رو دوستان بیارن. این آیه درباره فرعون است،
آیه 41 سوره قصص.
بله. درباره فرعونه. میگه فرعون و فرعونیان اینا رو ما غرق کردیم، خودش رو با جنودش با لشکریانش غرق کردیم. ببینید اون آیه قبلش فاخذناه، ما فرعون رو اخذ کردیم و جنوده و لشکریانش رو، فنبذناهم فی الیم، اونا رو نبذشون کردیم یعنی پرتابشون کردیم در دریا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، نگاه کن عاقبت ظالمان و ستمگران به کجا رسیده. و جعلنا، بله من گفتم و جعلنا و جعلناهم، و جعلناهم ائمتن، ما اینا رو پیشروانی قرار دادیم که یدعون الالنار. چرا؟ برای اینکه اینا سابقاً دعوت میکنن به آتش، یعنی دعوت میکنن به کفر. اولاً بعضی گفتن که این مربوط به فردای قیامته. چرا؟ برای اینکه میگه بعد از اینکه غرق کردیم داره میگه اینا رو امام قرار دادیم. خوب اینات بکنید، اول میگه فنبذناهم فی الیم، ما پرتابشون کردیم در آتش، حالا بعد از اینکه پرتاب معذرت میخوام در دریا، بعد از اینکه افتادن تو دریا غرق شدن، حالا و جعلناهم ائمه،
ما اینا این باید با اون آیه یوم ندعو کل اناس به امامه،
به امامه، یعنی مربوط به فردای قیامته. ببینید این یه تفسیره، یه تفسیر اینه که بعضی از اهل سنت هم میشن که این مربوط به فردای قیامته. درباره فردای قیامت میگه اینا را پیشروان به طرف آتش قرار میدیم.
قرینش هم همون ناره، وگرنه میتونست یاد اون الی الباطل
بگه الکفر. در الکفر، بله اونهایی که این رو به معنای تفسیر دیگر گرفتن، به معنای در همین دنیا، یعنی قبل از اینکه غرق بشن در زمان حیاتشون، میگه این الالنار یعنی ما یستوجمون نار، یعنی یه چیزی رو در تقدیر گرفتن، و الا در ظاهر لفظ ید اون الالنار، یعنی فردای قیامت همان گونه که فرعون در این دنیا پیشروی در کفر بوده، فردای قیامت خداوند او را پیش از همه به سوی جهنم میندازه که دعوت به نار میکنه، یعنی بقیه پشت سرش را میفتن. چرا؟ برای اینکه در دنیا هم همینجوری بود دیگه، انا ربکم الاعلا میگفت، فردا هم تو باید از همه زودتر بری جهنم. پس بحث اصلا یه چیز دیگه هست. این آیه رو با تفاصیلی که دیگر داره، حالا فقط این یکی دوتا میخواستم اشاره بکنم. حالا این مسئله رو آدم بیاد بچسبونه به مسئله ابراهیم. نکته سومی که میخوام بگم از همینجا شروع میشه، اگر فرصت تنفس تا من برم اون نکته بعدی رو راجع به آیه بقره عرض بکنم.
بله، تشکر از توضیحات روشنگرانه شما. دقت بکنیم که به واسطه یه سری استعمالات دچار این شبهه ها نشیم، اگرچه ظاهرش قشنگ باشه. میان برنامه زیبا رو تقدیم نگاه های زیباترتون میکنیم و برمیگردیم.
طه يا قاضي روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك
بشرا. ممنون از شما که همراه برنامه زنده پرسمان قرآنی هستید. از طریق پل‌های ارتباطی مختلف میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی و سوالات خودتون رو بپرسید. البته در این برنامه یه مقدار جواب‌ها تخصصی تر از شبهای دیگه هستش، چون وارد شدن و به قول خودشون تفسیر قرآن به قرآن کردن و از واژه جعل، واژه امام و ترکیب این دو در قرآن استفاده کردن. مقایسه با سه آیه 41 سوره قصص با آیه 124 سوره مبارکه بقره این توضیحات مختصر رو برای اون دسته از بینندگانی دادم که تازه به جمع ما پیوستن و دارن برنامه رو می‌بینن. جناب استاد رستم نژاد در مورد معانی جعل در قرآن داشتن توضیح می‌فرمودند که این مقدار حالا به درازا کشید، رفتیم یه تنفسی کردیم و برگشتیم، الان در خدمتشون هستیم. جناب استاد رستم نژاد، بله در مورد معانی جعل.
بله فهمون. خواهش میکنم. ببینید در بحث باز معنای جعل، ایشون به جای این که بره سراغ آیه مربوط به فرعون که اصلا یه بحثی دیگه ای هست، یا مربوط به قیامته یا اگر مربوط به این دنیا هست، شبیه اون آیه ایست که مثلا در قرآن داریم و جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمی ها لیم کروفی ها، شبیه این آیه هست. اینجا هم واژه جعلنا داره، یعنی ما در هر منطقه آبادی، یعنی در مقابل هر حقی اکابر مجرمین هم قرار دادیم، یعنی سران جرم. مثلا
اون آیه کذالک که جعلنا لکل نبی عدوان
شیاطین الجن، اونم همینطوریست. اونجا هم همینطور، دقیقا همینطوره. یعنی اون آیه که ایشون آورده از قبیل اون آیات هست که واژه جعلم درش هست، بعد داره خبر میده که در مقابل حق همیشه باطل هم وجود داره، یعنی داره خبر میده اونجا جعلی که میگه نه یعنی من خدا این کار رو کردم، عنایت فرمودید؟
بله.
یعنی این هست، چون شیاطین الانس و الجن همیشه هستن، کسانی که اذیت بکنن رسول الله را یا اهل حق را همیشه وجود دارن. این نکته مهمی هست. اگر ایشون میخواد استناد بکنه، حالا جاشو بگم، باید به کدوم آیه، که این یک بحث تخصصی است. یعنی این که گفتن ان القرآن یفسر بعضه بعضا، شخصیت همانند علامه طباطبایی است که میاد میفهمه کدام یکی از این آیات با همین واژه ها متناظر با کدام آیه است. تناظر آیات در یک کار بسیار دقیق و تخصصی فنی است،
صرفا ظاهری و کلمات.
بله، صرفا واژه نیست،
ریشه مثلا مشترکی داره،
صرفا واژه نیست، واژه هست، موضوع هست، قرائن داخلی هست، قرائن خارجی هست. یعنی کلی آدم باید از علوم مختلف رو بداند تا بتواند یه همچه کاری بکنه، و الا این میشه ذم القرآن بعضه به بعض. دقیقا در مقابل تفسیر القرآن بالقرآن، ذم القرآن بالقرآن هم داریم که راجع به ذم القرآن بالقرآن بسیار نهی شده، نهی شدید شده. راجع به تفسیر القرآن بالقرآن بسیار دعوت شده. پس ما ذم القرآن بعضه به بعض هم داریم، عنایت فرمودید؟ ایشون ذم القرآن کرده به جای اینکه تفسیر القرآن بالقرآن بکنه. اگر بخواد آیه متناسب با آیه 124 بقره اینی جاعلک للناس امامو پیدا بکنه، باید بری این آیه را قرار بده که درباره پیغمبران است، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. دوستان زحمت بکشن این آیه رو بیارن، اینجا هم واژه جعلناهم، دقیقا جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، یدعون الی النار اومده. راجب کی؟ راجب فرعون. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این درباره کیه؟ جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا در ارتباط با فرزندان حضرت ابراهیم است. عجیب است. عنایت بفرمایید، مگه حضرت ابراهیم تقاضا نکرد که ذریه مرا هم امام قرار بده؟ ببینید آیه قبلش هم دوستان نشون بدن، آیه قبلش دوستان، آیه قبلش رو بیارن، یعنی قبل همین و جعلناهم، قبل از این آیه قبل از این رو نشون بدن. درباره پیامبران است، نام پیامبران رو میبره، بعد میگه که نگاه کنید، و وهبنا له
اسحاق یعقوب نافلتا
و کلا جعلنا صالحین. آیه بله بعدش بله. هم نشون
آیه
بدن
جعلناهم ائمه بله. یهدون
و جعلناهم. ببینید قبل از این آیاتی است که اسامی تعدادی از پیامبران رو میبره، بعد میگه که این پیامبرانی که اسم بردم و جعلناهم ائمه، اینا رو من امامان هم قرار دادم. سوال، پیامبری منصب است یا نیست؟ پیامبری منصب است. راجع به پیامبری واژه چی به کار برده؟ واژه جعل به کار برده. راجع به ائمه، ائمه جمع امام است دیگه، راجع به امامتشون هم بازم واژه چی به کار برده؟ واژه جعل به کار برده. حالا بریم سراغ، عرض کنم که آیه 124 بقره، نکته سوم 124 بقره چی داره؟ ببینید عبارت اینه، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اولا آیه رو درست بخونیم، غالی که اومده
جواب
اون مطلب اوله، و اذ
جواب اذ شرطیه،
اذ شرطیه جزا میخواد، جواب میخواد، او پاسخ اونه، یعنی زمانی که خدا این کار رو کرد، ابراهیم رو دچار ابتلاعات به کلماتی کرد، او هم به درستی از عهدش برآمد. ببینید جوابش چی شد؟ اون وقت خدا فرمود من تو را پس امام ناس قرار دادم. پس قال اینی جاعلک للناس اماما متوقف شده، مترتب شده بر یک کاری که ابراهیم انجام داد، و اون اتمام تمام کلمات و امتحانات بوده. خوب بنات بکنید، پس ابراهیم یک کاری کرد، خدا در مقابل جزا بهش داد، مزدشو بهش داد. مزدش چی بوده؟ اینی جاعلک للناس اماما. ببینید این میتونه به معنای و جعلناهم ائمه یدعون الی النار باشه، که من فرعون را پیشوایان دعوت به کفر قرار دادم، یعنی فرعون خودش بود، این که میگه من این کار کردم، او اینجوری یعنی هست، داره خبر میده از واقع. این داره چی کار میکنه؟ این میگه ابراهیم کاری کرد، ما در مقابلش جزاشو اینجوری قرار دادیم، پاداششو این قرار دادیم که امامت رو بهش دادیم.
یعنی این معنایی که ایشون اومد گفتش که مثلا خلفای راشدین هم عمل صالح انجام دادن، پس خداوند تعیین نکرده، اما تعیینا اینا امام شدن، به این معنا منسوب اونجا اصلا نسب به امام نبوده در مورد فرعون.
نسبی ببینید اونجا و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یعنی ایشون معنا، من چه معنا بکنم برای انتقال مطلب، یعنی خدا داره خبر میده از واقع، نه اینکه چیزی به اونا داده باشه، نسبشون نکرده که برای اینکه مردم رو دعوت به کفر بکنن، بلکه خدا داره خبر میده، منطقه داره خبر میده، چون این عالم رو خدا خلق کرده، سنن این عالم رو خدا خلق کرده، قوانین این عالم رو خدا خلق کرده، اسباب این عالم رو خدا خلق کرده، به خودش نسبت میده، همون جوری که میگه اون و جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمی ها، اینم همین است، داره خبر میده، میگه من جعل کردم، نه اینکه من این کار رو کردم به خصوص، نه، من معداتش رو آماده کردم، من اسبابش رو آماده کردم.
هؤلاء و هؤلاء.
بله، پس ببینید اونجا جعل به معنای یک کار مستقیم الهی نیست. اون جعل درستم هست، در اون آیات این نیست، اما آیه‌ای که ما داریم بحث میکنیم در آیه 124 سوره بقره، اینجا چی؟ اینجا میگه قال، خدا فرمود، پس یک خبر از واقعه و یک کار جدید داره اتفاق میفته. خدا چی فرمود؟ فرمود اینی جاعلو که لناس اماما، اینم جزای اون کاری که انجام دادی. پس اینطور نیست که اینجا خدا هیچ کاری نکرده، نه خدا این کارو کرده، خودشم داره با واژه قاله میگه، با واژه از داره میگه. گذشته از این، ابراهیم دعا کرد، از خدا خواست و من ذریتی، اینم دلالت میکنه برای اینکه چی؟ برای اینکه یه چیزیه که داره از خدا گرفت، از خدا گرفت، نه خدا چیزی بهش نداد، داد، حالا میگه اینی که به من دادی به ذریه من هم بده، ولی درخواست کردن معنا نداره.
میگه اونا هم خودش خوشون خود به خود بیان عمل صالح انجام بدن بشن،
خودش خودش
دیگه اینجوری، وگرنه اینجوری باید اتفاق میافتاد.
ببینید خدا در این آیه، این آیه سوره بقره 124 سوره بقره، ما میگیم این یک اتفاقی از جانب ابراهیم افتاد، در مقابل خدا هم یک کاری انجام داد، این کاری که انجام داده چیه؟ اینی جاعلک للناس اماما، اینه. پس معلومه که یه نسبی اتفاق افتاده، نه مثل اون ما در هر روستایی قرار دادیم، در هر آبادی قرار دادیم، یه گده خوبه
و جعل استمراری، حالا بگیم به تدریج مثلا میخواد اینطور بشه،
نه خود به خود، بله. منتها در این عالمی که من خلق کردم این اتفاقی میفته، اینو نمیخواد بگه، اینجا داره میگه اذ، اینجور که شد من اینجور گفتم. پس معلومه که یه واقعیته، واقعیتی که الان اتفاق افتاده و خدا مستقیما کاری کرده. از کجا میگیم؟ چون میگه قال، خدا فرمود. و بعد دعای ابراهیم رو چیکار بکنیم؟ اگر هیچ خبری نیست، خدا هیچ کار نکرده، پس چرا میگه به خدا یا تو به ذریه من هم بده؟ و من ذریتی، واف که داره، واف معناش این است که به من که دادی به ذریه من هم بده، پس معلومه که هم خودش گرفته هم تازه داره برای ذریهش هم تقاضا میکنه. اینم نکته سوم. نکته چهارم، خدا خودش در این عبارت میگه لا ینال و عهدی از ظالمین، میگه عهد منه به ظالمین نمیرسه. پس اونی که من به حضرت ابراهیم دادم، گفتم اینی جاعلک للناس اماما، اون عهد منه. وقتی که عهد منه، تو میای میگی که این مثل اون جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، اون چیه؟ اون خدا یه چیزی داد؟ اگر اون باشه، این مثل اون باشه، که پس جبره. چرا؟ برای خاطر اینکه فرعون بیچاره چه تقصیری داره؟ خدا بهش داده، یعنی تکوینا بهش داده، اینجا میگه همینجوری. پس ببینید تناقضاتی در این اتفاق میفته که ایشون قطعا از عهده او و کل علماشون جمع بشن بیان دفاع بکنن. پس این دوتا آیه رو به غلط، این که من گفتم بعضی ها سفسطه میکنن، یعنی میگن که در باز است، مثالی همیشگی خودم، باز شکاری هم که میپرد پس در میپرد، بابا این باز است با اون باز است فرق میکنه، این باز است یعنی در باز است و بسته نیست، در مقابل بسته بودن، اون باز پرنده شکاریه، با کلمه که آدم نمیاد بازی بکنه. آقا اینجا جعله گفته، اونجا هم جعله گفته. آقا صد و بیش از 150 بار در قرآن واژه جعله به کار رفته. خب باید بریم ببینیم که این واژه ها هر کدام در هر جایی به چه معنا هست، اون معانی رو باید به قرینه پیدا بکنیم. پس بنابراین خلاصه کلام این است که در اینجا یک مجعولی داریم، یه چیزی که مورد جعل الهی و نسب الهی قرار گرفته، که اون متفرع بر یک عمل، یکم نه کلمات داره، بر یک اعمال استمراری حضرت ابراهیم، یعنی یک موفقیت حضرت ابراهیم با اینکه رسول بود، با اینکه نبی بود، بعد از همه اونها قرآن میگه که ما بازم ابتلاعاتی بهش رساندیم و دوچارش کردیم و بعد از این او هم قبول شد، ما اون وقت بهش این سمت رو دادیم. اون وقتش اون آیه‌ای که میگه و جعلناهم ائمتا یهدون الی، بله
یهدون الی النار،
نه نه
یهدون
به امرنا،
جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا،
اینا هم فرزندان حضرت ابراهیم هستن. ببینید بعد پشت سرش هم داره و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اوحینا پس معلومه که اینا پیامبرن، امامت کنارش و اوحینا الیهم و پیامبری هم قطعا سمت است. پس بنابراین این دعایه رو نمیشه با هم قیاس کرد. قیاس این دعایه به قول ما مع الفارق است، هیچ ربطی به هم ندارد. یکی از اینا مقام است، منصب است، در جایی که جعله میاد برای منصب اونجا قطعا به معنای تکوینیات به اون معنایی که ایشون اشاره کرده نیست. فکر کنم کافی باشه.
جناب استاد رستم نژاد، ما قول داده بودیم به بینندگان عزیز و در برپای تماس‌هایی هم که گرفتن که خیلی ها شکایت داشتن از این که چرا چند تا تماس و تقریبا هم افراد مشخصی هستن که تماس میگیرن. قول دادیم که ما پیامک‌هایی که به دستمون میرسه به جهت اینکه وقت کمی داریم در برنامه ابتدا پیامک‌ها رو مطرح بکنیم. یکی از دوستان پیامکی دادن که اول این پیامک رو مطرح می‌کنیم، یه میان برنامه‌ای رو می‌بینیم و بعد در خدمت دوستانی هستیم که تماس گرفتن. آقا مصطفی از تهران سوالی رو پرسیدن که اخیراً شبکه‌های وهابی ادعا می‌کنن که شبکه ولایت و کارشناسان شبکه ولایت گفتن که اهل سنت مسلمان نیستن و کافر هستن، آیا این مطلب صحیح هست یا خیر؟
قطعاً چنین چیزی نیست. واقعاً این خیلی عجیبه. این شبیه این است که میگن شیعه قائل به تحریف است.
و این همه حافظ کل قرآن داریم.
این همه حافظ قرآن داریم. این همه
دروس قرآنی در حوزه.
قطعاً چنین چیزی نیست و این کذب محض است. مسلمان هستند همه فرقه های اسلامی در چارچوب اونی را که ما به عنوان یک فرقه، نه مذهب، فرقه میشناسیم وهابیت است. ما وهابیت رو میگیم ساخت و پرداخته مستکبران عالم هست و اینها قاچاقی اومدن خودشون رو به عنوان مسلمان،
مثل بهاییت که در بله. شیعه آمد
بله بهاییت در شیعه و اتفاقا همزمان هم هست. اینا هر دو همزمان متولد شدن
و دینشون هم تکفیره، یعنی میبینیم
بله، بله.
تو این شبکه‌های خودشون هم از اعتقادات خودشون زیاد چیزی نمیگن، فقط حمله به شیعه هستش و تکفیر.
بله، خب اونا میخوان برادران اهل سنت رو با خودشون همراه بکنن، اونا نیاز دارن چون یه مشترکاتی بالاخره میبینن، حس میکنن. و الا اهل سنت در همین ایرانمون هستن، در مجلسمون هستن و من خودم کلی دوست از علمای اهل سنت، خود واقعا دوستانی دارم از علمای اهل سنت. بعضی موقع من از شبکه ولایت که میرم عرض کنم که منزل، بعضی از این دوستان من از علما هست، از علما هستن، از دانشمندان تماس میگیرن راجع به بعضی از این دقایق و ظرایف، اصلا سوال میپرسن ازم و ما مشکلی نداریم و اینا. و گذشته از این ما در احکاممون اومده، در رساله هامون، در رساله های با اومده که کسانی که با اونها مراوده داشته باشه در مراسمشون شرکت بکنه، در مجالسشون شرکت بکنه، در عزاداری هاشون شرکت بکنه، در تشییع جنازه هاش چقدر ثواب داره و در نماز جماعت. اصلا ما داریم در نماز، اصلا از امام صادق داریم، در نماز جماعتشون کسی شرکت بکنند مثل کسی است که پشت سر پیغمبر نماز خونده، یعنی اینقدر ثواب داره، اینقدر فضیلت داره. چطور ما میگیم اینا مسلمان نیستن؟ این قطعا کذب است، دروغ است و چنین چیزی.
برای اینکه این رو به مناسبتی فرمودین که در مجالسشون شرکت کردن، ما هم آخر اسفند ماه و در مناسبت میلاد امام زین العابدین دعوت شدیم برای عروسی یکی از طلاب اهل سنت در شهر جزیره قشم. حالا اگر اون بحث کرونا نباشه و اینا، یعنی ما این ارتباطات رو دارن دوستانی که حالا فکر میکنن ما الان اینجا نشستیم و نقد میکنیم مبانی همدیگه رو، نه خیر، ما در مجالس همدیگه هم شرکت میکنیم و از دوستانمون هستن و یک در سایه وحدت بحث‌های خود اعتقادی خودمون رو هم داریم. یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه‌های زیباتون میکنیم، برمیگردیم با تماس‌های شما دوستان.
يا رسول الله حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشتاقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله.
السلام عليك يا رسول الله. بله، تصاویری رو دیدید از مدینه منوره و قبة الخضراء نبوی که همین وهابی ها میخواستن همین قبه خضراء رو هم از ما بگیرن، ولی دیگه برادران اهل سنتی که اونجا مقیم بودن از این حرم نبوی دفاع کردن و نگذاشتن که اینها قبر پیامبر رو هم از ما بگیرن و توسل. جناب استاد رستم جاد یه پیامک دیگه، چون باز تماس ها الان آماده هستن، اما چون ما قول دادیم اول پیامک ها رو بخونیم، نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده در این برنامه های کشاک های معاند پخش کردن، باز دوباره این پیام هم آیا اهل سنتی که حتی این اهل سنتی که توسل رو قبول ندارن از نظر شیعه مسلمان هستن؟
ببینید، ممکنه آدم خیلی مطالعه نداشته باشه به ظاهر بگه من توسل رو قبول ندارم، اما کسی که مسلمان باشه نمیتونه توسل رو قبول نداشته باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه بخشی از آیات قرآن رو باید انکار بکنه. عنایت بفرمایید، توسل یه مسئله قرآنی است. توسل یعنی چی؟ توسل از کلمهش پیداست، یعنی وسیله، از همین با سینه دیگه. توسل با صاد که نیست، که با سینه، با صادش هم داریم به معنای اتصال و، اما توسل با سین یعنی وسیله قرار دادن. ما هم در امور مادی و عادی و فیزیکی اگر مریض شدیم دنبال دارو و دکتر و درمان میریم، وسیله است، مجاز نیستیم. در امور عادی همه، مگه وهابی ها ماشین سوار نمیشن از یه جایی به یه جایی دیگه میخوان برن؟ توسل دارن. توسل دارن یعنی چه؟ یعنی از وسائل استفاده میکنن به عنوان وسیله، وسیله برای رسیدن به یه جایی، به یه هدفی. در امور معنوی هم وسیله هست. در امور معنوی یعنی چه؟ به پیغمبر میگه تو براشون استغفار بکن، این وسیله است. اصلا میشه این رو انکار کرد؟ آقا در امور معنوی ما وسائط داریم، وسائل داریم. فرزندان یعقوب اومدن پیش پدر چی گفتن؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. واژه ذنوب که معلوم یعنی گناهانمون رو، تو برو برای ما استغفار بکن. این وسیله یعنی میشه اینو انکار کرد؟ پس اگر اینو بشه انکار کرد، یعنی بخشی از قرآن رو انکار کرد. اینا رو قرآن فرموده، وهابی برای خودش داره میگه.
اون شفا دادن و اینها در داستان حضرت یوسف اشاره کردید، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوا حالا وجه ابي.
شفا دادن، مرده رو زنده کردن، قرآن داره راجع به حضرت عیسی میگه. پس اولیای خدا در این عالم کسانی هستند که قادر بر انجام بعضی از امور خارق العاده هستند. میتونید بگی نیستن؟ آقا راجع به آصف ابن برخیا گفته که این قصه رو، راجع به همین یوسف پیغمبر پیراهنش، حضرت عیسی میگه نی احی الموتا، من موتا را زنده میکنم، مرده را زنده میکنم، و این کارو میکرد. خب کجاش گیره؟ من حالا اگر بگم پیغمبر اسلام ما هم، اصلا بگم پیغمبر اسلام ما مثلا در حد همو حضرت عیسی، یعنی در حد حضرت عیسی که باید قبولش داشته باشیم که این اشرف رسول، اکمل رسول، که قرآنش، کتابش مهیمن بر تمام کتب آسمانی است. این حد عقلی رو نمیخوایم قبول بکنیم؟ خب اگر نمیخوایم قبول بکنیم، قرآن رو بذاریم کنار، بگیم خداحافظ، تو برای خودت برو، ما هم برای خودمون میریم. پس ببینید، ما اگر میگیم اولیای الهی دارای این جور امور خارق العاده هستند و خدا به اونها دستور داد که شما واسطه گری بکنید بین من و مخلوق من، یعقوب پیغمبر میاد برای فرزندان خودش میگه سوف استغفر لکم ربی، وعده میداد، وعده استغفار میده پدر به فرزندان، نمیگه برید این مشتکانه است و خودتون برید پیش خدایتون، نه، میگه سوف استغفر، باش این کارو میکنه، به زودی براتون استغفار میکنم. که منتظر سحر شب جمعه بود، چون وسط هفته بهش گفته بودن. پس هست دیگه. من باور نمی کنم مسلمان مسلمان باشه و مطلع از آیات قرآن باشه و اینا رو قبول نداشته باشه. بله، وهابی زده باشه چرا؟
ولی اهل سنت هست، مطلع نیست از بحث توسل، ولی ما به عنوان مسلمان قبولش داریم. بله. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام،
ما به عنوان مسلمان قبولش داریم. بله، ما به عنوان مسلمان، آدم های جاهل وهابی رو هم حتی میگه مسلمان، جاهله، نیفهمه، او نمیدونه که پس پرده چقدر پول گرفتن تا دارن این حرفا رو غالب میکنن.
بله، تماس های زیادی داریم که ببخشید، منتظرم هستید، اما اون وعده‌ای که ما دادیم به بینندگان عزیز که در قالب پیام، چون بیشتر سوالی رو میشه مطرح کرد و کمتر وقت میگیره، اول پیام ها رو مطرح میکنیم. جناب آقای اسعدی عزیز از ربات کریم، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و استاد رستم نژاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
چند تا سوال از خدمت استاد دارم سری میپرسم. حقیقتش این آیه خمس هنوز برای من کامل روشن نشده که آیات که تمام در مورد جنگه و میگه خمس هر چیزی رو باید بدی، ما نتیجه میگیریم که خمس هر چیزی از جنگ رو باید بدی. اینکه استاد توضیح بده چطور مثلا ما میگیم که خمس به همه چی تعلق میگیره، این یک. و علم الکتاب که در آیه 13 سوره رعد اومده که گفته میشه منظور امام علی هست، خواستم ببینم نمیشه گفت منظور جبریله؟ چون جبریل تمام قرآن رو برای پیامبر نازل کرد، این شبه هم هست، یعنی برای خودم هست که شاید منظور جبریله. و این که علم الکتاب چیه؟ منظور علم الکتاب منظور همین قرآنه؟ و این که هر کسی میتونه به این علم برسه یا نه؟ و آخرین سوالم هم سوره قدره که گفته میشه ملائکه و روح بله امام زمان هر سال نازل میشن، میخواستم ببینم چه دلیلی وجود داره. خب شاید ملائکه و روح هر سال نازل میشن برای فرمان الهی و برای کسی هم شاید نازل نمیشن. اینا رو ای استاد یه مقدار توضیح بدم و خیلی ممنون میشم.
جناب آقای اسعدی ببخشید، شما سه تا سوال رو مطرح کردید، ما وقتمون کوتاه هست. یکی از سوالاتتون رو یک سوال در مورد خمس داشتید، یک سوال در مورد علم الکتاب داشتین و یک سوال هم در مورد شبهای قدر. یکیشو انتخاب بفرمایید همین الان.
این آیه خمس هایی چیز رو بده ممنون.
ممنون از شما.
خیلی هم تشکر.
ما دوست داریم که بتونیم در خدمت شما باشیم و همه سوالات شما رو پاسخ بدیم. بله، تماس بعدی جناب آقای بهرامی از درود. آقای بهرامی سلام علیکم و رحمت الله.
با عرض سلام و خسته نباشید.
بفرمایید آقای بهرامی.
سوره روم آیه 54 نطفه ضعیف، سوره سجده آیه 8 آبی بی مقدار، سوره نحل آیه 4 آبی بی ارزش، سوره عبس آیه 19.
جناب آقای بهرامی ببخشید چون الان دارید آیات مختلفی رو نام میبرید، یک سوال اگه بفرمایید از تمام این آیاتی که
در بود یک سوال همین میشه یک سوال.
بله بله بفرمایید.
ناچیز سوره واقعه آیه 58 و 59 نقطه بی جان. حال سوال این است که برابر بررسی های به عمل آمده علم پزشکی میباید تعداد استرم های مرد در 2 سانتی متر مکعب نطفه بین 70 الی 150 میلیون باشد تا یک اسپرم مرد با حول تخمت زن بتواند عمل لها را انجام دهد. از جون استاد عنایت بفرماید توضیحات لازم را در این خصوص و شأن نزول آیات ذکر کرده.
بله خیلی ممنون از شما آقای بهرامی، ولی بله. شأن نزول آیات رو اگه بخوایم، آیات زیادی رو اشاره کردید. بله جناب آقای فرخی از آمل سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت آقای شکرانی و همینطور آقای دکتر رستم نژاد بزرگوار.
علیکم السلام.
عرض به حضورتون جناب شکرانی، تاکید به پیامک داشتین اما مطلبم چون خیلی جمع و جور نبود هرچی تلاش کردم دیدم با اس ام اس جان کلام نمیرسه. این شد بس. یکی دو دقیقه کوتاه وقتتون رو بگیرم. پیوند بین ذریه جناب ابراهیم و جعل و امامت، قرآن یه اشاره‌ای خیلی عجیبی داره، می‌فرماد وقتی جناب ابراهیم بچهش اسماعیل رو میاره به همین محلی که بنای کنونی کعبه است، به خدا میگه فرزندانم رو اقامه کننده نماز قرار بده. یقین اون زمیر جمع داره، در صورتی که فقط جناب اسماعیل پیششه. معلومه که ایشون به یک نسل و دوره‌ای دارن اشاره میکنه. حتی دعا میکنه به خدا، میفرماد دلای یه سری از مردم و مشتاق و متمایل به ذریه‌ام قرار بده. فجعل، خب همینم یه نوع جعله که خب ما اعتقاد داریم پیامبرم نبوتش رو از دعای جناب ابراهیم داره. فجعل افئدت من الناس تهوی الیهم، دوباره اینجا دو زمیر جمع داره، در صورتی که فقط جناب اسماعیل پیششون بود. و اینکه تو آیه 28 سوره زخرف قرآن میفرماد خدا این هدایت رو تو ذریه ابراهیم تا روز قیامت قرار داده و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. خب هدایت هیچ وقت ختم نشده. خب تو ذریه جناب ابراهیم نبوت و کتاب بود، خدا این نبوت و کتاب رو دوره آقا رسول الله ختم کردن. من
جناب فرخی اگه سوالی هم دارید بفرمایید، ما دوست داریم حاصل تدبر شما رو در قرآن بشنویم و خوشحال میشیم اینکه برنامه ما مسلم سمر بوده.
بزرگوارین من اتفاقا یه مطلب دیگه هم داشتم، گفتم حالا اگر به جای سوال تو 20 ثانیه اون را عرض بکنم عرضم تمام بشه. به نظرم مرتبطه با بعد قرآن، این که آقای دکتر تو همین بحث اتمام کردن امتحانات جناب ابراهیم، انگار خدا این امتحان رو به عنوان اتمام یه چیز، اتمام امامت هم به عنوان این موضوع هم قرار داده. حالا چرا این حرف رو میخوام بزنم، قرآن روی 2 تا موضوع وعده داده اگه انجامش بدید من نعمتم رو تمام میکنم، لعوته من نعمتی علیکم، یکی نماز، خب دومیش هم حجه. میفرماد انجام بدین در آینده من نعمتم رو تمام میکنم، یه وعده است که خدا داره میده. اما یک جا که اتمام تو علیکم نعمتی، اونم که از نظر ما امامته، قرآن نعمت رو داره تمام میکنه تو همون آیاتی که خب عرض کردم، انگار قرآن داره حج و نماز رو هم به عنوان مسیر میبینه برای امامت که اگه بیسش فراهم نشه حتی این امامت هم دیده نمیشه، کما اینکه نشد. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، عذرخواهی میکنم، ببخشید.
تشکر از شما جناب آقای فرخی از آمل که این برنامه پرسمان قرآنی محرکی برای شما هستش که تدبر بکنین هر چی بیشتر در آیات قرآن. تماس بعدی جناب آقای اخوت از بهبهان. سلام علیکم و رحمت الله آقای اخوت.
سلام علیکم، شب بخیر.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
سوال من این است که چرا اهل تسنن و خصوصا وهابیت شبهه ایجاد میکنن که اسم امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام تو قرآن نیومده است؟ بعد اگه اجازه بدید تو بیت شعرم بخونم در حضرت علی: مولا توی توی علی جان، والا توی توی علی جان، احمد چه بود مدینه العلم، دروازه توی هریجان. بله محمد آل محمد سلام.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای اخوت. البته پرسید چرا از اهل سنت و مخصوصا وهابیت، وهابیت از اهل سنت نیستن که ما در کنار اسم برادران اهل سنت بخوایم نامشون رو بیاریم. وهابیت خودشون رو به اهل سنت میچسبانند، یه جوری تقیه میکنن. نمیخوام بگن ما وهابی هستیم، میگن ما اهل سنت هستیم و این شبکه ها شبکه های اهل سنت است. بله جناب استاد رستم نجات، تماس های زیادی بود که ما دوستان دیگر رو تماسشون رو نمیپذیریم به جهت اینکه این تماس ها رو اگه بتونیم پاس خودیم خیلی مغتنم هست. بله اول جناب آقای اسدی از رو بتکنیم در مورد خمس و اینکه خب گفته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علم انما غنمتم من شیء، این غنیمت جنگی غنمتم یا منظور از این غنیمت و کلمه غنمه یه منظور عامی هست؟
ببینید واژه‌ای که در اینجا به کار رفته غنمتم هست. واژه غنمه دوستانم بتونن این آیه رو
بله
نشون بدن.
بله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى.
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. خمس هم واژه خمس یه بار در قرآن اومده، درباره خمس همینجاست. خب ببینید واژه غنمه به معنای به تعبیر روایتمون افده هست، یعنی افدتم یا افدتم، یعنی هر چرا که فایده بردید، فایده. غنیمت را هم غنیمت میگن چون فایده هست، یعنی یک ویلا طرف اومده بود حمله، خب بر کسی که مورد حمله قرار گرفته عقلن شرعن عرفن قانونن واجبه که بره دفاع بکنه از حریم خودش، از حرم خودش دفاع بکنه. اصلش همینه. حالا دفاع که میکنه یه چیزایی هم گیرش میاد، دفاع میکنه، او رو دفع میکنه، اون در موقع فرار یه چیزایی رو میذاره و او هم غنیمت در واقع کسب میکنه. پس غنیمت را هم غنیمت میگن برای خاطر اینکه چون فایده هست. و الا در قرآن داریم مثلا میگه که و عنده بله مغانم کثیره. مغانم جمع همین غنیمته، مغانم نزد خدا.
فعند الله مغانم
کثیره، عند الله مغانم کثیره، نزد خدا غنایم زیاد است. غنایم زیاد است یعنی غنایم جنگی، نه به معنی غنایم جنگی نیست. پس ببینید این واژه به معنی غنیمت جنگی نیست، از این واژه نمیشه اینو استفاده کرد. چون بله به غنیمت جنگی هم میگن غنیمت، اما به مثلا ببینید میگه وقتنمو
فرس مثلا.
بله بله وقتنمو خمسن قبل خمسن، اقتنام از فرصت که میگن، اقتنام از همین واژه غنیمه است دیگه، اقتنام از فرصت. میگه من با اقتنام از فرصت، یعنی با استفاده از فرصت. در این حدیث شریف داریم که اقتنمو خمسن قبل خمسن، پنج چیز رو قبل از پنج چیز دیگر مقتنم بشمورید. مقتنم یعنی چه؟ یعنی از دستتون در نره. پس این به معنی غنیمت جنگیه. واژه غنیمه فراوان در قرآن، حدیث، در استعمالات عربی، در اشعار عربی به کار میره و اتفاقا در فارسی ما هم همینطوریست. ما در فارسی میگیم که آقا من وقت را غنیمت شمردم و این کار را کردم. غنیمت شمردم یعنی چی؟ یعنی غنیمت جنگی شمردم. پس غنیمه و غنیمت و غنائم لزوماً به معنای غنیمت جنگی نیست، فراوان در چیزهای دیگه داره استفاده میشه. این نکته اول، یعنی از واژه نمیتونید این استفاده بکنید. نکته دوم، کلمه منشئین هست. اگر غنیمت جنگی باشه کلمه منشئین اینجا چیکار میکنه؟ میگه وعلمو انما غنمتو منشئین. منشئین یعنی از هر چیزی، من کل شئین. خب در غنائم جنگی که هر چیز نیست که، غنائم جنگی همون غنائم جنگی رو فقط میگیره. پس این منشئین که در واقع یک کلم گویا کنارش هست،
بخاطر اون تنوینی که داره و در
بله بله.
سیاقه،
بله در سیاقی قرار گرفته، یعنی من کل شئین. وقتی که منشئین داری معلومی که غنمتم در خصوص جنگ نیست. نکته دیگر این که ما روایت داریم، این چیزها رو باید از روایت گرفت. چرا؟ برای خاطر اینکه این واژه واژه‌ای است که چند جور میتونه استعمال داشته باشه. واژه خودش رو فرض بگیریم مبهم باشه و خودش رو نشون نده. خب چیکار میکنیم؟ میریم از روایت استفاده میکنیم. هم روایات شیعه و هم روایات اهل سنت داره که غنمتم، عرض کنم خدمتتون که یعنی این آیه، این آیه به معنای غنیمت جنگی تنها نیست، هرچند غنیمت جنگی هم از نوع غنایم است، یعنی از نوع فوائدی است که انسان به چنگ میاره و غیر منتظره هم تقریبا هست. و الا در روایات داریم که این غنیمتم مکاسب در واقع روزمره رو میگیره، کسب و کار، تجارت رو میگیره. یا مثلا در صحیح بخاری حتی داریم، جالبه اونایی که بعضا میگن که این فقط مال جنگ بوده و فقط مال جنگ است و چرا شیعه دنبال خمسی اینا هست، در حالی که به تفسیر خودشون اگه مراجعه بکنن یا به کتابهای خودشون در صحیح بخاری است و فررکازه خمسون تصریح کرده در رکاز خمس است. رکاز یعنی چه؟ رکاز یعنی معدن جنگ، معدنی که در زمین هست، در کوه هست، یعنی چیزی را که مرتکز فی الارض است و ذخیره در زمین است. پس معلومه که غنیمت جنگی فقط اونها قائل نیستن. اینا رو حدیث میگه و احادیث ما هم گفته. پس بنابراین ما با سه در واقع نکته میگیم که این غنیمه به معنای چیزی است که در روایات ما اومده، لذا در چند چیز خمس است، نه یعنی صرف غنایم جنگی. من اون دو سوال دیگهش رو خیلی کوتاه، علم الکتاب اینجا نمیتونه جبرائیل باشه. چرا؟ برای اینکه میخواد شاهد باشه. جبرائیل رو کسی نمیبینه. خوب نهاد بکنید. قل کفا بالله شهیدن، شهادت خدا چیه؟ قرآن است. خدا رو میگه کسی نمیبینه، میگه ها خدا کتاب داره، در اونجا داره. یقول الذین کفروا لست مرسلا، آخرین آیه سوره رعد.
بله.
کفار میگن تو پیغمبر نیستی، بگو دو تا شاهد داشته باشم کافیه. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بین من و شما خدا باشه کافیه. خدا شهادتش با چیه؟ به وسیله قرآنه. نگیم خدا هم ندیدنیست، نه، قرآنش دیدنیست، قرآنش تدبریست. تدبر بکنید میفهمید که از نزد بشر نیست. خود قرآن این رو فرمود. همین کتاب رو تدبر درش بکنید میفهمید که این نمیتواند از شخصی مثل پیغمبر باشه. و من عنده علم الکتاب، پس باید یه شاهدی باشه. جبرائیل اگر باشه، جبرائیل چه به درد من میخوره؟ اونم تازه میخواد برای کفار شهادت بده. جبرائیل چه به درد کفار میخوره؟ میگه شاهدش پس باید کسی باشه که علم الکتاب داره و اونم صرفا امیرالمومنینه. چرا؟ به دلائل مختلف، از جمله در منابع اهل سنت هم هست. و اما علم الکتاب چه کتابیه؟ قرآن مراد نیست. این علم الکتاب همون است که آصف ابن برخیا میگد که یه چیزکی از اون کتاب پیشش بوده. این
اسم اعظم
یه چیزکش علم من الکتاب که بوده، چه کار کرده آصف؟ گفته است که
بهی قبل ان یرتد بله.
یعنی قبل از این که چشم به هم بزنی، من تخت بلقیس رو از یمن تا فلسطین میارم. قرآن میگه آوردهش. پس یه همچه قدرتی هست که اتفاقا ما میگیم که کسی که علم الکتاب رو داره پس چه قدرتی داره. اهل بیت میفرمودن که علم آصف ابن برخیا در کنار علم ما یه قطره‌ای در مقابل دریا یا دریاها. پس اینم نکته‌ای بود. اما راجع به جناب آقای بهرامی،
بله،
فرمودن که خاک بی مقدار و اینو منافات نداره با آنچه را که علم میگه. هیچ منافاتی نداره. ببینید در بعضی جاها اصلا تعبیر به خاک میکنه. قبل از این که به بحث نطفه و اینها برسه، قبل از اون عرض کنم خدمتتون که بحث خاکه، بحث ترابه، هیچ حیاتی ندارد، اما حیات آفرین است. خدا میگه من از همین خاک برای شما اینها رو عرض کنم که میارم. بله، در خدمتتون است.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. پس ما اون کسانی رو هم که چند بار چون اشاره کردن که اهل سنتی که حتی افرادی هم که توسل داشته باشن، چون ما دو تا سوال داشتیم، حتی اهل سنتی هم که توسل رو قبول نداشته باشن، ما مسلمان میدانیم.
بله
دوستان
میدانیم.
عزیزی که من نمیدونم امشب چی شده که در مورد توسل سوالات مختلفی داشتن. ما 10 دقیقه دیگر زمان داریم، کمتر از 10 دقیقه دیگه تا پایان زمان داریم. یک تماس دیگه، بله جناب آقای قاسمی از زاهدان. فقط جناب آقای قاسمی آماده هستن؟
ما به 2 نفر بله. دیگه هم ظاهرا باید پاسخ بدیم.
سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای قاسم. آقای قاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و دعای خیر و از
سلامت باشید. آقای قاسمی کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم و این که ما روی کردمون این هستش که دوستانی که بالاخره میان و به شما هم خب در برنامه های دیگه هم فرصت داده شده و بیشتر از این چیزی که در برنامه پرسمان قرآنی هم صحبت کردید، در برنامه های دیگه شبکه ولایت هم صحبت کردید، ما سوال از شما هم داریم، اگرچه شما همیشه سوال کننده هستید. بفرمایید.
سوال کنید همیشه از من، شما سوال کنید. حالا میخوام سلام به جناب استاد بدم.
همین علیکم السلام.
ببخشید یعنی کلام شما پیدام بحثی اجزان پوتستان اجزان بیننده شب دیواز خیر باشه بشه در خدمتم. امروز
فرمایید. بله میانس شما سوال بپرسید جناب استاد.
من همین سوالاتی که امشب پرسیدم رو جواب بدید. این اثنا عشر خلیفه که در منابعتون هست بفرمایید کیان اینا؟ معرفی کنید.
ببین امام یعنی فقط کلام خداست. امام حجت دلیل زینه فقط کلام خداست جناب. هیچ آدمی رو خدا، نه علمای محترم اهل سنت خدا قبول داره، نه علمای محترم اهل شیعه رو. خدا میفرما فویل للذین یكتبون الکتاب بعیدین ثم یقولون هذا من عند الله. میگه مرد به تمام این علمای محترمه که زید از قرآن کتاب نوشتن و از جانب خدا، نه از جانب خدا. خدا میگه مرد به اینا هر کی، اگر از جان خدا نیست که خب خدام که میگه که به من از زمان من افترا لله کذب، اینا ظالم هستن.
نه ببینید جناب آقای سوال خیلی واضح بود. من اگر وسط کلام جناب استاد رستم نجات هم الان پیدم، به خاطر اینکه چون بینندگان هم متوجه شدن سوال خیلی واضح بود، سوال مصداقی بود. گفتن که پیامبر گرامی اسلام فرمودن که ائمتی من قریش 12، ائمه 12 تا. این 12 تا رو شما برای ما بشمرید به ذکر نامشون.
چش الان میگم خدا میفرماید انه لقول رسول کریم، میگه سخن رسول کریم فقط این قرآنه. ما خوب به قول شیطان رجیم، هر حرفی که از قول پیغمبر میگه شما زدین و در قرآن نباشین سخن شیطان رجیمه. میگه رسول من الله، رسولی از جانب خدا، وقت خودم به اتی و رسول، رسول تعریف میکنه، میگه رسول من الله یتلو صحفا متحرتا، میگه متحر این صحف منه، سیاه کتب و غیمتون. پس بخیر که شما وقتی حدیث از غیر قرآن میگی، از قول تا قیمت که 12 تا گفتن، میگه این شیاطین گفتن. فکدالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی
بله. پس یعنی اگر شما جناب آقای قاسمی، یعنی با شما با این حرفتون دارید میگید غیر از قرآن تمام جوامع حدیثی اهل سنت که غیر از قرآن هست قول شیطان رجیمه و قول رسول نیست.
اینجوری نگفتم. ببینید ما در مسئله عقیدتی فقط از قرآن باید پیروی کنید، چون خدا میفرماید که هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی بیزکی. من با تلاوت آیات قرآن تزکیه میشه، بعد دیگه با یعلم و کتاب و حکمت، بعد پیغمبر باید آموزش بده چطور نماز بکنن، چطور روزه بگیرن الی آخر. هر حرفی که در مسائل عقیدتی مثلا بگن آقا گفتم برسنه به 12 تا، میگن این قال شیطانه. خودت میگه انه دروغ نوشتن، میگه هم کنتم شهدا، بس شما بودید که من این حرفو بدم، شما که نبودید. بعد خدا میگه این کلمه طبیعی قرآن کشجر طیب.
جناب آقای قاسمی، جناب آقای قاسمی، ما حرف شما رو شنیدیم، میگید فقط با قرآن باید صحبت کنیم. در کل تاریخ اسلام شما میبینید همه فرقه ها از خوارجش گرفته تا اونهایی که معتزلی بودن، همه اونها می اومدن تفسیر از قرآن می نوشتن، هر کدوم مخالف هم، یعنی برداشت میکردن از این آیات قرآن مخالف هم. شما صحبتایی که میفرمایید انگار در واقع قشنگ تفسیر به رأی هست. یعنی من تا حالا صحبتایی که شما میفرمایید نه از علمای اهل سنت نه از علمای وهابیت، یعنی آیاتی رو شما میایید بیان میکنید و دقیقا شما دارید میگید یعنی تفسیر برای خداوند اینجوری میگه، شما یک آیه رو میخونید بعد میگید خداوند در اینجا اینطور گفته، در صورتی که ما نه در تفاسیر اهل سنت، نه در تفاسیر علمای اهل تشیع، نه در تفاسیر وهابیت این صحبت هایی که شما میبینید رو نمیبینیم. حدیث ائمه اثناعشر نه فقط در کتب علمای اهل سنت بلکه در کتب علمای وهابیت مثل ابن کثیر هم اومده و او در ادامش گفته در خود صحیح مسلم هم این هست. خیلی ممنون از شما، ما سوال پرسیدیم شما جواب بدید، شما یه سوال بپرسید ما جواب میدیم. یک دقیقه شما کمتر از 5 دقیقه
قد که نشدم دیگه
سوال ما رو که جواب ندید. حالا باشه سوال بپرسید.
من سوالش باز دارم. خدا فرمود نه کنه لبسن ایوت یا لال کتاب بل حکم بل نوبت. میگه بابا پیامبر حق نداره وقت ما بهش کتاب و نوبت داده دیگه من عبادت کنم، چون اگه شما بعد پیامبر در مثلا یوتیوب گوش کنید پیامبر داری عبادت میکنی، بلکه کونو ربانی، من یه ربانی هستم، من نه وهابی هم نه سنی هم نه شیعه، من مثل حضرت ابراهیم هستم. ابراهیم بابا یک نفر بود که هر تقو میگفت، منم یک نفرم، اگر کسی مثل من پیدا شد خب میشین دو نفر. شما نگین همینجوری میدن ما تمت کلمه تو ربک سبزن بزن عدل و سبخت کلام خداست. پس حضرت ابراهیم یک نفر بود که نفر میزد، همه هم گفتم توی آتیش بندازنش. الان منم همه ممکنه بگم توی آتیش بندازن، چه برخلاف علمای سنت و علمای شیعه و وهابی صورت میگیره. خدا میگه فویل للذین مات، بر همه کسانی که از قرآن کتاب نوشتن فقط در حجت ببین بر کلام خدا تلک حجتنا آتینا ابراهیم علی قومی.
خیلی ممنون جناب آقای قاسمی. خب حالا بحثای بله خیلی ممنون جناب استاد رستم نجات پاسخ میدن، ولی خب پس یعنی ما میخواییم از قرآن جناب استاد رستم نجات ببینیم که این قرآن آیا خودش دستور میده که همه چیز در داخل لفظ منه یا نه ارجاع میده به این که فسألو اهل الذکر یا از کسان دیگر هم بپرسید یا این فسألوها رو هم بفهمید و این که
بله ببینید هست؟ اونی که ایشون میگد فویلون للذین یکتبون الکتاب بعیدیهن ثم یقولون هذا من عند الله، اون درباره علمای یهود است. حالا هی قرآن قرآن هم که میکنه درست بخونه، اون آیه درباره علمای یهود، موضوعش هم درباره پیغمبر اسلام است و بعضی از چیزهایی که جعلیاتی که کتمان کردن یا وارد بر قرآن کردن. این نکته اول. نکته دوم این است که قرآن فراوان آدرس میده به پیغمبر، اطیع الله و اطیع الرسول. خیلی خوب، اطیع الله یعنی قرآن، در روایت هم هست اطیع الله یعنی از قرآن هرچه هست، اطیع الرسول یعنی چی؟ پس باید یه چیز دیگه هم باشه دیگه که من بتونم اطاعت بکنم. این که میگه یعلمهم، همون آیه ادامهش هم میخون یعلمهم الکتاب و الحکمه. کتاب که کتاب است، یعنی همین قرآن. حکمت یعنی چی؟ حکمت کجاست؟ حکمت پیغمبر ما کجا رفت؟ چی شد؟ این که میگه همون آیه که اشاره کردید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این که در قرآن هست، از یک طرف میگه که این قرآن برای ناس اومد، هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، پس قرآن برای همه مردم اومد، همه مردم میفهمن. خود قرآن میگه نمیفهمن، میگه تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، من برای همه ناس آوردمش اما او رو نمیفهمن جز عالمش، پس عالم وجود دارد. این که میاد این طوری موضع میگیره، حالا برادران اهل سنت باید بیان پاسخش بدن. حدیث اثناعشر رو با کل کتاب بخاری و همه رو رفته زیر، همه شیطان. کجا همه شیطان؟ پس حدیث پیغمبر چی میشه؟
ما آتاکم الرسول فخذو، فقط قرآنه؟ این سوال هم اینجا هست. ما آتاکم الرسول فخذو،
ما آتاکم الرسول، آن چه که رسول آورد، قرآن که مال خداست، قرآن که میگه انا انزلناه، ما نازل کردیم، ما آتاکم الرسولش کجاست که من میخوام بگیرمش؟ گفت فخذو، کجاست؟ ببینید اینجوری صحبت کردم باید پاسخگو هم باشه آدم، وقتی اینطور میاد موضع میگیره خب پاسخ چی؟ والا برادران اهل سنت جواب بدن. من یه سوال ساده ای کردم، ایشون گفت از من بپرسید، من گفتم چرا راه دور بریم، همین امشب من سوال کردم آقا این حدیث 12 خلیفه تو صحاح هست، تو صحاح هست، ما داریم شما هم دارید. خب این حدیث متفق بین شیعه و اهل سنت مستقشو به ما بگید. همین من حالا
عمل کنیم دیگه.
بله ما میخواییم عمل کنیم به حرف پیغمبر. این کیان؟ اینا چه کارن؟ کجان؟ مازال این عزت اسلام باقیست به وسیله این 12 خلیفه؟ اینا کیان که من میخوام برم اینا رو بالاخره پیداش کنیم؟ پیغمبر ما در واقع دعوت کرد، یعنی برید، دعوت به اطاعت است. خب اینو معناشو به من بگه، کلهم من قریش هم باشه، از غیر قریش برای من نیار، کلهم من قریش پیدا بکن. خب این یه سوال است، یه سوال. به هر حال من میخوام بگم، من راجع به اون آقای یکی بود از بهبهان یه بزرگواری تماس کرد. بله. نتونستیم، وقت نکردیم.
نه چون ما آخرین دقایق هم هستیم و جناب آقای قاسمی، یعنی دیگه کمتر از یک دقیقه همون داریم و بعد باید خداحافظی.
نه همونقدر جواب بده کافی هست. اون اسم علی در قرآن نیومده، اسم امیرالمومنین. ما قبلا بارها جواب دادیم که با اسم حل نمیشه، نشانه مستقیم داده که کسی دیگه آدرس رو گم نکنه.
یک جلسه هم در مورد اون آیه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض.
بله.
و اون اختتالی که درگیری بله، که امت‌ها با هم دیگه
کاملا اینو توضیح دادیم.
اینو کاملا توضیح دادیم که بله. در مورد جریانات بعد از پیغمبر قرآن صحبت کرده، نه اینکه صحبتی نگفته. از همه شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی بودید تشکر می‌کنیم. مخصوصا باید دلجویی کنیم از همه اون دوستانی که تماس گرفتن وقت بهشون نرسید، ولی من دوستانه به شما عزیزان پیشنهاد میکنم که از طریق پیامک میتونید در برنامه ما مشارکت بکنید و سوالات خودتون رو بپرسید تا ما شرمنده شما نشیم. بعضن بعضی سوالاتی هم که طولانی هستش ما دیگه، شما تون سوال میپرسید ما جا میمونیم از یادداشت کردن، ولی وقتی از طریق پیامک شما سوال بپرسید اینجا مکتوب هست، ما با تأنی و با آرامش میخونیم و به سوال شما بهتر پاسخ میدیم. تا برنامه قرآنی دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما. اللهم صل علی محمد.